Mən bir cavanam Təbrizdən 24 sinində Radio Cavan tamam Azərbaycan cavanlarının dostudur. Ana vətən, yurdum mənim, sən gidilər məzgəlisən. Bayrağını uzan tutan, azadələr vətənisən. Hay verək gidilər, hay verək biz gələn, hay verib boşuna. Biz İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmur, vətən olmur, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmur, hünər görsən, duyur səndən alsın ilham. Vətən olmur, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmur, vətən olmur, duyur səndən alsın ilham. Vətən olmur.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz, eşitdiniz.
Qadam be qadam ta salamati. Pelle pelle ta xanevade i salem. Dar saxtemani baraye shoma. ساختمان پزشکان
سلام، صبحتون بخیر، صبح 17 مردادتون بخیر، الهی به امید خودت. آقایون و خانوم ها، آقا پسرها و دختر خانوم ها سلام، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه انشالله. روز خبرنگار مبارک باشه به همه خبرنگاران، به خصوص همکارای خوب ما در رسانه‌های مختلف. اگه سلامتی براتون مهمه 45 دقیقه آینده رو یا پیش رو رو با ما باشید در ساختمان پزشکان. من دکتر شهرام کجوری هستم و صدای شما در این ساختمان. ساختمون پزشکان همتون میدونین که ما دنبال این هستیم که پیشگیری بکنیم از خیلی خیلی بیماری ها و این ساختمون حسنش به اینه که شما با یک تلفن میتونید به دکتر و پزشکی که دوست دارید وصل بشید و ویزیت رادیویی بشید. به هر حال امروز هم انشالله در خدمتون خواهیم. دیروز تو ساختمون پزشکان درباره خالی کردن زانو صحبت کردیم و البته من دیروز نبودم، همکار خوبم آقای طالبی تشریف داشتن و راجع به این موضوع صحبت کردن. امروز هم میخوایم درباره لخته خون صحبت کنیم. حالا اصلا خیلی داستانهای مختلفی داره این، میدونم که سوالات شما هم خیلی زیاده. اگر دوست دارید راجع به لختگی خون سوال بکنید میتونید با 22-65-21-03 تکرار میکنم 22-65-21-03 یا 30881 سامانه پیامکی ما در ارتباط باشید. یه نوبت مشاوره از آقای دکتر حسام قارونی فوق تخصص قلب و عروق میگیریم و انشالله که سوالات شما رو از ایشون میپرسیم و ایشون پاسخگو خواهند بود. اگر دوست دارید یه خلاصه ای از برنامه دیروز رو درباره خالی کردن زانو بشنوید، من و شما، منم دیروز نتونستم برنامه رو گوش بدم، من و شما جفتمون با هم دیگه میشنویم.
وقتی که یک ناپایداری، یه حالت نیمه در رفتگی در واقع در زانو اتفاق میفته، به صورت خالی کردن خودشو نشون میده. یعنی اینکه فرد احساس میکنه که زانو نمیتونه بدنش رو نگه داره و اینا گاهی اوقات احساس میکنن که زانو ول میکنه و زمین میخورن گاهی اوقات. و اگر یک بار این قضیه اتفاق بیفته، اینها یه مقدار ترس دارن از فعالیت هایی که حالت دویدن، پریدن، چرخش و فعالیت های در واقع هوازی و این فعالیت هایی که حالت سریع در واقع انجام میگیره، برای اینها ممکنه این مقدار ترس ایجاد بکنه.
درست.
که به علت در واقع ناپایداری است که در مفصل زانو اتفاق میفته. ببینید، ما در داخل زانو در واقع 4 تا ربات داریم یا لیگامان داریم که در واقع اینها کارشون این هست که باعث میشن که زانو حالت پایداری رو حفظ بکنه. یعنی در فعالیت هایی مثل دویدن، مثل پریدن و اکثر فعالیت‌های روزمره زندگی که انجام میشه، در واقع زانو حدود 145 درجه حدوداً حرکت میکنه. و شما حساب بکنید که در فعالیت‌های انواع فعالیت‌های ورزشی رو شما ببینید چه فشاری روی زانو هست و این زانو باید در تمام این زاویه‌های حرکت باید پایدار باشه و جابجایی در زانو اتفاق نیفته تا اینکه فرد بتونه اون کاری که لازم هست رو انجام بده.
درست.
حالا و همه این وظیفه گردن در واقع اون ربات ها و لیگامان هایی است که در زانو وجود داره. ما 2 تا ربات در طرفین زانو داریم که ربات در واقع جانبی داخلی یا جانبی خارجی بهش گفته میشه و 2 تا ربات هم در داخل خود زانو داریم، در مرکز زانو داریم که اینها ربات های صلیبی بهش میگن که اکثر ورزشکارا با این ربات ها و این اصطلاحات آشنا هستن که این ربات ها چون حالت ضربدری، حالت در واقع صلیبی قرار گرفتن، به اینها اصطلاحا ربات‌های صلیبی یا اینکه اصطلاح در واقع حالا علمیش ACL و PCL در واقع به اینها گفته میشه که اینها باعث پایداری زانو میشن.
دکتر من پرانتز باز کنم، این که من دست میزنم الان پشت زانوم حس میکنم، این رباتایی که شما دارید میگید
فقط رباتای جانبی داخلی و جانبی خارجی در طرفین زانو قابل لمس هستن، ولی اون رباتای صلیبی در داخل در مرکز زانو هستن، اینها قابل لمس نیستن.
درست.
ولی میتونیم با معاینه در واقع اینها رو معاینه بکنیم که ببینیم آیا عملکردشون در واقع مناسب هست یا نه. و حالا وقتی که این ربات‌ها پاره میشن، یعنی به دنبال در واقع یک فشاری که ببخشید به مفصل وارد میشه، وقتی که اون ربات پاره میشه دیگه اون عملکرد خودش رو نداره و بنابراین در اون جهتی که اون ربات کار میکنه مفصل یه مقدار حالت لقی پیدا میکنه که این لقی در واقع باعث همون خالی کردنه میشه.
خب، ساعت 10:07:52 هستش و ما در روز 17 مرداد ماه که روز خبرنگارم هست در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در همین لحظه آقای دکتر حسام قارونی با یک پیرن آستین کوتاه چارخونه آبی سفید در سمت راست بنده با یه عینک خوب و خوشتی پیش موقع من سعادت نداشتم در خدمت شما باشم. امروز حالا به هر حال توفیقی از دکتر خیلی خوش اومدید. میخواییم یه سلام علیکی داشته باشیم، بگید راجب چی میخوایم صحبت کنیم.
سلام خدمت شما و همه هممیهنان عزیز و تبریک روز خبرنگار به همه عزیزان. امروز قرار شد راجب لخته های خون و انواعشون، علتشون و اینکه کدومشون رو باید چجوری درمان کنیم، چقدر مهمن و چه عوارض کوتاه مدت و طولانی مدتی دارن صحبت کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. صدایی که میشنیدین صدای آقای دکتر حسام قارونی بود، فوق تخصص قلب و عروق، و خدمت شما عرض شود که اگر دوست دارید درباره موضوعاتی که دکتر الان فرمودند سوال بکنیم از آقای دکتر، پس با 22652103 تماس بگیرید یا با 30881 سامانه پیامک.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خیلی خب آقای دکتر، دیگه من در واقع خیلی زیاده گویی نمی کنم و میریم سراغ اصل موضوع راجع به لخته خون. من همینجوری داشتم موتورهای جستجوگر رو نگاه می کردم، دیدم توی موتورهای جستجوگر خیلی در واقع موارد سوال زیاده، مثل لخته شدن خون چیست، علل ایجاد لخته خون، لخته شدن خون در پا، لخته خون در پریودها، لخته شدن خون به چه علتی هستش. دیگه همینجوری میاد لخته خون در سر، ظاهرا یک موضوعیه که خیلی طیف وسیع داره دکتر این لخته خون. ولی از منظر یک متخصص قلب و عروق، یک فوق تخصص قلب و عروق، میدونم که لخته خون از همه اینا مهمتره، به خاطر اینکه ممکنه منجر به عوارض و خطرات زیادی بشه. چی میشه خون لخته میشه؟
خب ببین دکتر جان، لخته شدن خون موارد مختلفی داره. یه سری علتهای محیطی هست که باعث ایجاد لخته خون میشن.
بله.
به عنوان مثال شما یک عمل جراحی کردی، یه مدتی تو بستر خوابیدی.
بله.
و خب این پمپ وریدی رو از دست دادی. پمپ وریدی چیه؟ یعنی که شما وقتی که راه میری،
آها،
کف پاتو که میذاری زمین، این یه پمپ عمل میکنه، باعث میشه این خون از کف پا در وریدهای شما به سمت بالا جریان پیدا کنه.
درست.
حالا شما وقتی که زیاد استراحت کردی، یا به قول ما میگیم اگر بیشتر از 2/3 زمان بیداریت رو در بستر هستی، این پمپ نارسا میشه و باعث میشه که جریان خون در وریدهای شما کم بشه. وقتی جریان خون کم بشه، احتمال لخته خون رو زیاد میکنه.
درست.
این یه موردشه. مورد دیگه داریم که بیماری های ژنتیکی هستن. ما اشکالاتی داریم در بدن ما، یک سیستمی وجود داره که هم باعث لخته میشه، هم لخته رو از بین میبره. این سیستم در یک تعادل هستن با هم دیگه.
درست.
حالا هر کدوم از این تعادل ها به هم بخوره، ما به اون سمت میریم. اگر قسمت لخته خون، ایجاد لخته خون به هم بخوره، خب شما میری به سمت این که بیماری های خون ریزی دهنده مثل هموفیلی ها رو تجربه کنی.
آها.
اگر از اون طرف سیستم از بین برنده لخته خون کم بشه، شما به سمتی میری که بدون هیچ دلیلی بیماری دچار لخته خون میشی و عوارض لخته خون، و این معمولا فامیلیاله، توی خانواده های مختلف خواهر برادر همه دارن این حالت رو.
درست.
سابقهش وجود داره. خب ولی در عوام این خیلی نادره این مورد ها.
درست.
ولی در عموم مردم یه سری چیزها هستن که باعث لخته خون میشن. عرض کردم اولیشو که بی‌تحرکی.
خب
جراحی ها، بعضی داروها، مخصوصا داروهای جلوگیری از بارداری در بانوان.
بله.
داروهایی که برای سرطان های معمولا سینه استفاده میشه.
بله.
خود سرطان عاملی هست که باعث ایجاد لخته خون میشه. التهاب های زیاد، التهاب های بدن هم میتونن باعث ایجاد لخته های خون بشن. و یکی از مواردی که اتفاق میفته مسافرت های طولانی مدت هست. مسافرت های هوایی به یک نحو و مسافرت های زمینی به نحو دیگه.
بسیار خوب. سیگار چی دکتر؟
سیگار خودش به شخصه باعث ایجاد لخته خون نمیشه.
خب ولی اونا که الان سیگار میکشن خوشحال هم میگن،
ولی خوشحال نباشن، ولی چون فاکتورهای التهابی رو زیاد میکنه، چون تنگی عروق ایجاد میکنه، میتونه زمینه ساز لخته های خون بیشتر بشه.
دکتر قارونی، بذار من بگم، ما 2262-2103 هستیم، هم سرچراغی برنامه، هنوز ما شروع نکرده بودیم، کلی پیامک و اینها اومد درباره برنامه و اینها. اون چیزی که مهم هستش اینه که واریس هم آیا جز لخته های خون حساب میشه؟ یعنی همین که خب خیلی دوچار، ما در واقع در خیلی از مردم میبینیم که دوچار واریس هستن، اگر بخوام راجع به این صحبت کنیم، اونم میتونه جزء دسته‌بندی‌هایی باشه که لخته خون رو زیاد میکنه؟
نه، ببین، واریس جزء لخته های خون رو زیاد نمیکنه. واریس میتونه علت ایجاد لخته خون باشه.
درست.
خب یعنی عاملش باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بریم توضیح کوچیک بدم که هم واریس مشخص بشه هم این لخته. ببین، در وریدهای ما یه سری دریچه هایی وجود دارن به نام دریچه های لانه کبوتری. این
درسته.
دریچه ها کارشون اینه که وقتی که خون ازشون رد شد، بسته میشن که خونی که رفته به سمت قلب، به سمت بالا رفته، دوباره بر نگرده پایین. حالا اگر این دریچه ها به هر طریقی خراب بشن،
درست.
یکی از مواردی که مهمه و این دریچه ها رو خراب میکنه، ایجاد لخته خون تو وریده. وقتی یک وریدی به هر دلیل در گذشته لخته ایجاد شده توش، با فشاری که این لخته آورده، این دریچه ها رو خراب میکنه.
درست.
وقتی این دریچه ها خراب بشن چه اتفاقی میفته؟ خون میره بالا، برمیگرده پایین، میره بالا، برمیگرده پایین. خب یواش یواش باعث میشه که این رگ ها گشاد بشن. وقتی رگ‌های عمقی و ریت‌های عمقی گشاد بشن، ظرفیتشون پر بشه، چیکار میکنن؟ مجبور میشن خون رو پس بزنن توی وریدهای سطحی‌تر. هی سطحی‌تر و وریدهای روی پوست و اون وریدهایی که شما میبینید به صورت تنابی و بزرگ و درشت ایجاد شده و واریز هستن. خب واریزها به شخصه باعث ایجاد لخته، ممکنه توی واریز هم لخته تشکیل بشه ها، ولی اینها چون رگ‌های سطحی هستن باعث این لخته کنده نمیشه، تحرک ایجاد نمیکنه، حرکت زیادی نداره. خب ولی معمولا رگ‌های واریزی بیشتر توشون خون جریان داره و این خونها به خاطر افزایش فشار تو اون ورید مرکزی ایجاد میشن. و معمولا عامل ایجاد لخته، علت ایجاد لخته خون هست، یعنی معلولش هست، نه ایجاد کنندش.
بسیار خوب، ما داریم با دکتر حسام قارونی فوق تخصص قلب و عروق صحبت میکنیم درباره علت لخته شدن خون که خیلی هم مهمه. دکتر بیشتر راجع به وریدها به ما گفتید، ولی من شنیدم تو شهریان های ما هم بعضی موقع لخته ها گیر میافتن و یعنی علت اصلی به وجود اومدن لخته تو ورید هاست، ولی عوارضش ممکنه در شهریان ها بذاره.
ببینید، ما لخته شهریانی هم داریم،
لخته شریانی هم
که بیشتر در بیماری های ژنتیکی دیده میشه، یعنی همونایی که اول گفتم اختلال در تعادل بین لخته سازی و لخته لیز از بین بردن لخته وجود داره.
بله.
این یکی از موارد است. یکی از موارد هست ما وقتی که توی شریان هامون تنگی شریانی داریم، یا به قول ما آتروسکلروز داریم.
بله.
رسوب کرده توی شریان ها. حالا اگر اون آتروسکلروز، اون برآمدگی، اون رسوبه پاره بشه،
یعنی تسلب شریان و سفت شدن.
اون ببین، وقتی تسلب شریان اتفاق میفته، یه سری مواد میرن داخل دیواره رگ نفوذ میکنن. خب دیواره رگ رو به صورت یک گنبدی شکل میارن بالا.
بله.
حالا این گنبده اگر پاره بشه، خب
درست،
اونجا روش لخته تشکیل میشه.
درست.
این میشه لخته شریانی. خب لخته شریانی عوارضش با لخته وریدی خیلی فرق میکنه. لخته های وریدی اگر کنده بشن، مسیرشون به سمت قلب و از قلب به سمت ریه است.
درسته.
خب و باعث آمبولی های ریه و لخته توی ریه میشن و تنگی نفس ها و حالا شرایط خوش که بعدا راجبش توضیح میدم.
خب دکتر، فقط سوال اینجا اینه که الان شما گفتید که بی تحرکی، مثلا یه راننده ای که الان داره ما رو گوش میده، همین که پاشو رو کلاج و ترمز میذاره، این کفایت میکنه برای اینکه پا لخته نشه یا نه؟ اون مثلا باید، اونم باید در واقع هر از گاهی بلندش از پشت فرمون بیاد پایین و یه حرکت رو داشته باشه؟ یعنی کم تحرکی، چقدر کم تحرکی باعث بروز لخته میشه؟
ببین، کم تحرکی یه سری که اول برنامه عرض کردم خدمتتون، یه سری مال کسایی است که بیمار هستن و در بسترن، یعنی گفتیم 2/3 زمان بیداری در بستر باشن. یکی هم هست، مواردی هستش که همون شما فرمودید، مثل راننده‌ای که زحمت میکشه داره تو روز رانندگی میکنه. ما همیشه توصیه‌ام به این عزیزان اینه که هر یک ساعت، یک ساعت و نیم رانندگی، یک رو پیاده روی.
بله.
حتما باید یک رو از ماشین پیاده شن، راه برن.
درست.
یه جا ماشین رو پارک بکنن. تو این قضیه نه، در مورد مسافرت ها هم هست. اگر شما از اینجا داری میری شمال، 4 ساعت تو راهی، مخصوصا اگر شب عید میری که 12 ساعت تو راهی، حتما باید هر یک ساعت، یک ساعت و نیم پیاده شی و راه بری، یک رب قدم بزنی، وگرنه احتمال اینکه لخته خون ایجاد بشه هست. اینکه فقط پاتو رو کلاش فشار میدی فایده نداره، باید راه بری که این جریان خون بیشتر بشه.
درسته. دکتر، بعد از کووید، یعنی ما به نظرم داغ‌ترین سوالمون اینه، بعد از بروز کرونا خیلی صحبت‌های زیادی شد راجع به این که به هر حال کووید هم یکی از عوامل بروز لخته‌های خونه. خیلی رفتن آزمایش دیدایمر دادن و اینا. بذارید من آزمایشو بگم، با اینکه شاید دوستان بگن که تخصصی هستش، ولی خیلی از مردم میان از ما میپرسن واقعا کرونا خودش باعث بروز لخته میشه؟ ما اینو داریم میبینیم. آیا پژوهشی در دنیا راجبش فعلا وجود داره، نداره؟ و اینکه آیا خود بیماری ویروسی میتونن در واقع یک عامل مسببی باشن برای اینکه این اتفاقات بیفته؟
ببین دکتر جان، هر التهاب شدیدی در بدن میتونه عامل ایجاد لخته باشه.
بله.
خب علل خصوص حالا تو کووید رو که فرمودیم و الان درگیر هستیم، هنوزم باهاش درگیری داریم، در دوران کووید این که خود ویروس کرونا باعث ایجاد لخته بشه به صورت دیده شده و تایید شده است.
بله.
که خود کرونا میتونه لخته خون ایجاد بکنه. ما بیمارانی داشتیم که بدون هیچ مشکلی آماده ترخیص بودن، ولی متاسفانه با یه لخته خون
دچار
مشکل شدن و خب شرایطشون وخیم شد. از طرفی واکسنی که زدیم، واکسن ها یه مدل از واکسن ها که خب خیلی هم میترسیدن از زدنش این بود که خب آره یه سری لخته های شریانی ایجاد میکرد، ولی خب درصدش انقدر پایین بود این لخته شریانی که واقعا نزدنش نزدنش بیشتر آدم رو نگران میکرد تا اون لخته ای که از عوارض یک در میلیونیوم یک واکسن بود. ولی هم کووید هم واکسنش میتونستن این عارضه رو ایجاد.
بسیار خب، خیلی ممنون دکتر قارونی عزیز. صدایی که میشنیدین صدای پسر آقای دکتر قارونی بود. البته آقای دکتر قارونی من افتخار داشتم که شاگرد ایشون باشم، خود ایش آقای دکترم فکر کنم شاگرد پدرشون بودن. آقای امین خان قاسمی فر سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام صبح بخیر به شما، همینطور خدمت آقای دکتر قارونی، همه شنونده های خوبمون، اهالی ساختمان پزشکان. امیدوارم که لحظات خوبی هم سپری بکنن.
ارادتمند. چه خبر آقا؟
عرض شود که اول بگم که
اول بگو از موقعی که در رو خودت وا کردی چون الان صدای در رفت روی من.
از اون موقع یه نفر واقعا همین الان که رفرش کردم ولی 85 میلیون و صد این 199 ش هم مشتاق حسنی گوش بده، دیروز به من گفت چرا همش 198.
مشتاق حسنی امروز بد اخلاقه،
گفتم باید بگذره دیگه،
خیلی به نظرم خسته است.
فهمیدی مشتاق حسنی چی؟
امروز بد اخلاقه.
گزاره امروز با هر روز اگه تعویض بکنید به یک جمله درست میرسید.
خب آقا در خدمت.
آره 85 میلیون و 199017 نفر بودیم
دیگه، وایسا دم در بعد از برنامه کارت داد.
ببخشید 27 نفر بودیم که الان شده 40 تا. این از این. و حالا بریم سراغ چند تا رویداد. عرض به خدمت شما که ببینید ما همیشه مشوق ها رو میگیم، خبر خوب رو میگیم، اجازه بدید این بار یه مقداری از گلایه ها بگیم، دو تا گلایه رو مطرح بکنم چون به هر حال زینفان قانون نمیدونم حمایت از خانواده و فرزندآوری مردمی هستن که خب میخوان از این مشوق ها استفاده بکنن. یه هشداری رو دیدم بانک مرکزی اعلام کرده بود به نسبت به مدیران عامل 9 تا بانک. وام ازدواج خب میدونید جزء وام هایی است که درصدش پایینه و کمکی است برای زوجینی که میخوان اول راه در واقع یه پولی داشته باشن، یک به هر حال یه بخشی از هزینه ها رو جبران بکنه. ظاهرا یک سری از بانک ها اومدن مثلا بیشتر کردن، به جای یه ضامن دو ضامن یا گواهی اشتغال به کار، و این هشدار رو داده بانک مرکزی و تاکید کرده حتما باید با همون شیوهی که تو قانون اومده تسهیل بکنن که راحت تر به دستشون برسه. و ایزن راجع به تخصیص زمین هم باز من میدیدم که یه سری مشکلاتی بود، ویژه من نگاه میکردم سمت بوشهر بود فکر میکنم که میگفتن که این زمین ها رو تخصیص دادند ولی این کارهای تفکیکش و اسنادش و اموری که بتونن ساخت ساز انجام بدن با کندی صورت میگیره و در واقع شکایت از این باب بود که اون هم بیفته به همین در واقع چرخه تسهیل و سریعتر کارش انجام بشه که بتونن معلوم راحت‌تر به در واقع کارهاشون برسن. این دوتا رو گفتم حتما بگم که محکومم نشیم به اینکه همش فقط داریم اخبار مثبت رو میگیم و اشاره نمی‌کنیم به کاسیا، چون حتما حواسمون به این هست. یه نکته دیگه نگاه می‌کردم که آمار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دکتر گفته بود که آمار سقط جنین ما تو 4 ماه نخست امسال کاهش پیدا کرده. اصلا عددم داده بود، گفته 127 مورد کاهش داشتیم نسبت به مدت مشابه و این نشون میده که به هر حال همه این کارهای فرهنگی که انجام میشه ان شاءالله به صفر
برسه.
آره ان شاءالله این رو به صفر برسونه. واقعا باید به این نکته توجه داشته باشیم که نباید در واقع فقط
صفر رسیدن این به وضعیت معیشتی مردم ها برمیگرده، ولی خب ان شاءالله که بشه.
اینکه همش به قانون گذاری نیست، اینکه ضمانت اجرایی قانون ها باشه و در واقع جامعه اطراف باشه. یه نکته ای هم بگم به عنوان یه مطلب. آره دکتر نگاه میکردم من میدیدم که سازمان ملل مثلا یه اعلامیه‌ای منتشر کرده بود و گفت بیش از 45% کشورهای جهان دنبال برنامه‌های ازدیاد جمعیت و فرزندآوری هستند و این نشون میده که خب این چقدر مهمه برای همه، فقط مثلا کشور ما نیست، یعنی بیش از 45% کشور دارن این برنامه رو میکنن. انواع و اقسام مشوق‌ها رو هم دارن، مشوق‌های خلاقانه، مشوق‌های مالی و معنوی، حمایت از فرزندان، همه جای دنیا جاریه. یه خبر جالب دیگه که فعلا در حد خبر و شایعه است، هنوز تصویب نشده، از انگلیس به گوش من رسید، روی جای خوندم اینو، که برخی پیشنهاد کرده بودن که برای مجردها یا در واقع خانواده‌هایی که فرزند صاحب فرزند نمیشن مالیات یه مالیات اضافه در نظر بگیرن. یعنی هزینه تجرد و زندگی مجردانه یا زندگی بدون فرزند رو در جامعه براشون بالاتر ببرن. یعنی بگن اگر جامعه، اگر دولت، اگر حکومت برای شما یه تحصیلاتی رو فراهم کرده، میخواد که شما فکر نسل بعدی هم باشید. اینم به نظرم چیز جالبی بود، هرچند فعلا در حد حرف و در واقع یک پیشنهاد بود، ولی به نظر میرسه حتی کشورها دارن به این چیزها هم فکر میکنن و این نشون میده که چقدر نیروی کار جدید، جمعیت جوان براشون مهمه. گفتم
در ایران اگه طرف داشت که حتما بچه میآورد
آورد بخواد مالیات هم بده اونجا واقعا با انگلیس قابله.
آره نه میخوام از این باب گفتم که چقدر مهمه برای همه، یعنی اینجوری فکر نکنیم که فقط ما داریم به این قضیه اشاره میکنیم، همه کشورها دنبال این داستان هستن و خب این اتفاقش الا بیفته. یه دونه از اصفهان هم بگم با عزتون اگه اجازه میدید. بله عرض کنم خدمت شما که نگاه میکردم تو خبرها دیدم رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دهقان که خب تو اصفهان هم هست گفتن که توی همین شهرستان کوچک 98 نفر برای طرح جوان جمعیت ثبت نام کردن و آمار اینها میگه که تونستن 50% اینها رو زمیناشون تخصیص بدن و آمار خوبی است. 54 نفر از این متقاضیان در واقع پس از قرعه کشی تفکیک شده زمینهاشون اهدا شده برای بقیه.
الان چند نفر شدیم
و اینم نکته یادم رفت خوشو پرسیدید الان چند نفر شدیم
زنده هستش یه ذره سخته.
الان برخط شدیم 85,199,045 نفر دکتر.
بسیار عالی، خیلی ممنون. زیر چشمی هی اون اتاق فرمان نگاه میکرد ببینه آقای حسنی کی میگه تمومه، ولی الان دیگه واقعا تمومه. خیلی ممنون با آقای امین قاسمی فر خدافظی میکنیم. خیلی ممنونم. انشالله که حالا من فردا که نیستم، انشالله فردا های
دیگه.
بله انشالله شنبه آینده دوباره بنده در خدمتتونم. مخلص.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح. ویزیت رادیویی خانواده ایرانی همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما رو از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
ساعت 10:26 ما در خدمت آقای دکتر حسام قارونی هستیم، متخصص قلب و عروق، و درباره لختگی خون داریم صحبت میکنیم و عواملش و اینها رو گفتیم. رسیدیم به بحث کووید و بحث دیدایمر چیه دکتر؟ هی همه میگن برای ما بنویس.
خب دکتر ببین، دیدایمر یه فاکتور آزمایشگاهیه که از چی؟ از تجزیه پلاکت ها ایجاد میشه.
بله.
یعنی تو خب میدونی که لخته های خون قسمت عمده شون پلاکت های خون هستن. خب وقتی که این لخته تشکیل میشه، حالا که میخواد از به این بره و بدن شروع میکنه این لخته رو از به این بردن و به قول معروف لیز میکنه، یه سری از موادی که از این لخته آزاد میشن دیدایمرن. خب برای همین ما از دیدایمر استفاده میکنیم که به صورت کور بفهمیم آیا در بدن یک پروسه التهابی که داره لخته رو از بین میبره وجود داره یا نداره.
درست.
خب حالا این قضیه، شما اگر حتی یه تزریق عضلانی داشته باشی، شما حتی اگه یه سرم وز کرده باشی، این مسیر لخته میشه، ممکنه دیدایمر رو بره بالا.
درست.
اگر مشکل کبدی داشته باشیم دیدایمرت میره بالا. مشکل کلیوی داشته باشی دیدایمر میره بالا. میخوام بگم دیدایمر بالا که این همه مردم ازش میترسن 100% مطرح کننده یه لخته خون نیست. منفی بودنش نشون میده که لخته خون وجود نداره.
درست.
ولی مثبت بودنش علاوه بر لخته خون میتونه عامل های دیگه ای داشته باشه.
دکتر من سوال بکنم، حجامت کردن برای لخته خون خوبه یا بده؟
یه ذره این سوال
آره میخوام یه ذره عامیانه بپرسیم. آره. به خاطر
یه ذره این سوال
لخته خونو که مردم تو خودشون نمیبینن خیلی. آره. کارهایی که انجام میدن برای لخته خون رو سوال بکنیم. البته میدونم که نقل قولها در این زمینه متفاوته، مثلا خون دادن، حجامت کردن، آیا اینا مثلا خوبه بده چجوریه؟
ببین حجامت کردن من به شخصه به عنوان یک کاردیولوژیست واقعا به عنوان یک درمان بهش نگاه نمیکنم. خب بله، به عنوان یک عاملی که فست خون رو داره انجام میده خیلی خوبه، میتونه خون رو هر طریقی انجام بده و البته کی انجام میده و چجوری انجام میده این خیلی مهمه.
درسته.
کسی که داره انجام میده آیا علمش رو داره؟ ببین حجامت کردن هم بالاخره در طب سنتی ما علم داره.
بله.
و باید علمی انجام بشه. هر کسی که یه بادکش بنداز و یه دونه تیغ بزنه نمیشه.
من بعضی موقع میگم حتی خود حجامت کردن ممکنه لخته رو بیشتر کنه.
آره.
بخواد این حجم خون رو کم میکنه ممکنه که
دکتر تصور کن یه میای حجم خون رو کم میاد یه بادکش میندازی یه مقداری خون رو تو یه منطقه جمع میکنی.
بله.
و بعد حالا یه تیغ میزنی یه التهاب و شروع میکنی فعالیت لخته سازی رو ایجاد کردن.
درسته.
خب این مشکل ایجاد میکنه. ما الان اگر بخوایم راجع به حجامت صحبت بکنیم حتما بهتره که یکی از همکارای طب سنتیمون هم باشن که بتونن جواب بدن، بتونن از طبشون دفاع کنن. ولی مسئله اینجاست که این به عنوان یک درمان نباید به هیچ عنوان استفاده بشه.
بسیار خب، حالا راجع به آسپرین و اینها حتما ازتون سوال میکنم، چون خیلی‌ها میپرسن که آسپرین مانع لخته خون میشه یا نه. بریم با هم دیگه طبقه 5 سرکار خانم پهلوانی گزارشی رو تهیه کردن، نمیدونم از کجا، از حضرت رسول، بیمارستان حضرت رسول، از بیمارستان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه تهیه کردن. میریم با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم.
طبقه 5. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من نسترن هستم، 25 سالمه و اولین تجربه بارداریم.